بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث السياق و برخی از زوایا و ابعاد اون در دانش‌های جدید در خود علم اصول مورد اشاره قرار گرفت و پس از اون عرض کردیم چند مبحث در اینجا قابل توجه هست. مبحث اول در مراتب سیاق و درجات سیاق بود و اینکه مراد از سیاق هم با ملاحظه این مراتب و درجات چیست. جلسه قبل عرض کردیم که یک بار هست قصه سیاق را در جمله واحده پیاده میکنیم، بگیم یک جمله برای اینکه معنای اون را کشف بکنیم فراتر از وضع الفاظ برای معانی میریم سراغ اون قرائنی که در این بافت اثر میگذاره برای اینکه معنا شکل بگیره. این درجه اول که تأثیر قرائن و بافت و ساخت کلام هست در جمله واحده. در این مرتبه اول تأثیر بافت یا مفردات بر مفهوم یک جمله است، یک قضیه است. که مثال هایی هم زده شد. مرتبه دوم در جمله های متعدد بود و تأثیری که اون بافت و قرائن باقی میگذارند و اثر میگذارند، اما از یک جمله به جمله دیگر یا از چند جمله به یک جمله. اینجا متأثر یه جمله ایست و مؤثر جمله ها یا جمله دیگری است غیر از اون خود اون جمله. اینم نوع دوم بود. که حالا این تعدد جمل البته خود این مرتبه دوم انحاء و اقسام و طیف دارد. در این جمله های متعدده به شکل معطوف باشند، مفرداتشون به هم حمل بشه و یا حالت عطف نباشه و امثال اینها. اینا خودش انواع و اقسامی داره که همش را ما در ذیل همین قسم دوم قرار دادیم. بله، حالا برای اینکه این تفکیکش بهتر باشه، قسم دوم جمله های متعددی که معطوف است به شکل مفرداتی از اون به هم دیگه عطف شده، نه اینکه کل جمله عطف شده. اینم نوع دوم بود و مرتبه دوم. مرتبه سوم جمله های متعدد در یک کلام واحد، حالا کاملا به هم پیوسته و احیانا یه جاهایی هم ممکنه با یه فاصله ای، ولی جمله ها متعدده و ارتباطشون یا با عطف یا با استیناف، ولی بالاخره مجموعه در یک در یک سخن واحد و پیوسته قرار میگیره. حالا این خود این البته طیف داره که این سخن واحد ممکنه کوتاه باشه، ممکنه مفصل باشه و پیوستگی بدون انفصال ممکنه داشته باشه، ممکنه نه، این جمله ها با یک جمله های دیگری از هم فاصله داشته باشه. انواع و اقسامی هم اینجا متصوره. این سه و چهارم جمله های متعدد در کلام واحد نه، بلکه در کلام ها و سخنان منفصل از هم اما از یک متکلم و با داشتن مثلا یه زمینه واحدی، از یک متکلم در یک قلمروی مشخصی است، ولو اینکه در 10 سخنرانی باشه، در 50 موقف باشه، اینا کنار هم که قرار میگیره یه بافت و ساخت کلی ممکنه به وجود بیاره و تأثیراتی در شکل دادن ظهور در برخی از اینها یا در همه اینها داشته باشه. این لااقل این 4 مرتبه است که بعضی از اینها در درون هر کدام خودش طیفی قابل تصوره. ما برای اینکه حالا اجمالاً بشود اینا را دستبندی کرد، در 4 گروه قرار دادیم. پس سیاق و بافت و تأثیر قرائن گاهی در یک جمله واحد است که مفردات این رو هم اثر میگذارن توی بافت کلی. این 1. 2. اینکه جمله های متعددی است در واقع، ولی به شکل عطف مفرداته. رفع عن امتی ما لا یعلمون و مدتر رو الی و مستکره علی و امثال اینها، که جمله واحده است که مفرداتی فاعل مفعول قید شرط در اونجا متعدده و عطف به هم شده. این 2. 3. جمله های متعددی که مستقلند، هر کدام ساختار جمله مستقل دارند اما به هم عطف شدند با واو عطف یا فا یا امثال اینها، یا اینکه عطف هم نشدند و واو ها را استیناف هم میگیریم اما اینا در یک روند و با آهنگ به هم پیوسته ای در کلام واحد متصل قرار گرفتن. این 3. 4 هم اینه که نه، این سیاق و بافت و ساخت و آهنگ کلی که میگیم در کلام منفصل و سخنان منفصل گوینده واحده، البته در زمینه ای که اینا به هم ربط داره، حالا با انواع ربط هایی که قابل تصوره. اینم 4. اصطلاحاتی که می شود برای سیاق بر اساس این درجه بندی ذکر، لااقل 3 اصطلاحه. اصطلاح اول این که بگیم معنای عام برای سیاق قائل بشیم و بگیم شامل هر 4 نوع میشه. سیاق که میشیم میگیم یعنی هر 4 قسم. تأثیر قرائن در بافت و ساخت کلی بر روی مدلولهای وضعی، همچین تعریفی میشه. تأثیری که کلماتی یا کلامی بر کلمه‌ای یا کلام دیگری باقی میگذاره و در اون تغییری از حیث مدلول وضعی میده، یعنی در مدلول وضعی اون تغییر میده. حالا اطلاع در مدلول وضعی اون در مقام اراده استعمالی یا اراده جدیه تغییر میده، تزریق میکنه، تعمیم میده، تغییر معنا میده، از این قبیل تأثیرات رو میگذاره. تأثیری که کلمه ای یا کلامی و قرینه ای در بافت جمله یا در بافت کلی جمله ها و قضایا باقی میگذاره و این تأثیر هم به این شکله که مدلول وضعی را در مقام اراده استعمالی یا اراده جدی تغییر میده، اون به شکل شکلش و نوعش هم تخصیص یا تعمیم یا تغییر معناست. این مفهوم عام سیاقه که همه در واقع اون قرائن لااقل لفظیه مؤثره در بافت یک جمله یا جمله های متعدده یا سخنان کلی یک گوینده به وجود میاره. حالا اون کلام واحد البته و متصل که مرز بعضی از این مراتب نسبت به دیگری بود، در کلام خدا و غیر خدا تغییراتی داره. در خود کلام خدا و قرآن که مرز متصل و منفصلش خیلی محل بحثه، اون نزول دفعتن بخشی از آیات یا یک سوره است یا اینا محل بحثه که دیگه چجوریست. اونا بحثای مصداقیه و صغروی موضوع میشه. اما اصطلاح اول اینه که سیاق که میگیم هر چهار قسم سیاقه. اصطلاح دوم که اصطلاح عام است نعم اینه که اون شق اول را و صورت یک کلام واحد را بذاریم کنار. میگه که تعاونوا علی البر و التقوی رأیت اسدا یرمی و امثال اینها که در کلام واحد تأثیر و تأثر میگذارن و قرائن میاد تغییری در مفاد موضوع له ایجاد میکنه در مرتبه اراده استعمالی یا اراده جدیه، اون بگیم سیاق نمیگیم و دو سه چار رو میگیم سیاق. این هم اصطلاح دوم. اصطلاح اخص و سوم اینه که سیاق مقصود همون دو سه باشه، یعنی اونجایی که جمله های متعدد معطوفه یا جمله معطوفه در مفرداتشه یا جمله های متعددهی که در یک سخن صادر شده، دو سه رو بگیم سیاقه. و اما یک را بذاریم کنار. چهارم که اون بحث بافت و ساخت کلی سخن یک گوینده است که در این دانش های جدید به مقدار به این توجه شده، اونم رو بگیم سیاق به این معنایی که حالا ما تو اصول میگیم نمیگیم، اون حالا یه نام دیگری برش بذاریم. حداقل این سه اصطلاح رو میشه اینجا تصور کرد یا تصویر کرد و ترسیم کرد. ما اصلا هیچی میگیم قرار داده هرچی میخواد بگید سه جور میشه بگید، ما قبول نهش کنیم. کدوم؟ نه، اونی که تو ساختار کلام که ایزوتسو اون آین دیگه چی بود اون سوسورو اینها داشتن، اونو بگیم که نه اینجا مد نظر خیلی نبوده و لذا مقصود نیست. ممکنه هم هست بگیم نه بوده، یعنی خود علامه طباطبایی که میگه تفسیر آیات به آیات و امثال این در واقع همون ساخت کلی رو داره میگه، نه در یک کلام متصل. مجموعه کلمات یک گوینده همدیگه را تفسیر میکنن، همپوشانی دارن و در یک دیگر تأثیر و تأثیر متقابل دارن. از اینجا حتی که ممکنه بگیم سیاق اون قسم چهارم رو میگیره یا نمیگیره. البته حالا ترجیح اینه که ما معنای عام را بگیم، بگیم همه اینا یه نوعی سیاق، بعد تقسیم بکنیم تو اقسام، البته تفاوت‌های وجود داره اون رو بگیم. ترجیح ما اون اهم معانیه، بعد بیایم تقسیم بکنیم در هر قسم یه اقتضاعاتی و خصائصی وجود داره، به اون دلیل باید جدا بکنیم در یه جایی، ضمن اینکه یک مشترکاتی داره. ترجیح ما اون اهم معانیه که معنای اوله، نه دو و سه. در این حال در مقام اینکه اصطلاحیابی بکنیم ممکنه بگیم تو کلمات اصولیین یا فقهای ما سیاق مثلا معنای دوم یا سوم به کار میره. چطور؟ این بحث اول. پس المبحث الاول بعد از اون مقدماتی که گفتیم و تعریف‌های اولیه لغوی که امثال داد اون انجام شد، المبحث الاول در این بود که سیاق از لحاظ وحدت و تعدد کلمه و کلام و جمله میتواند چهار مرتبه پیدا بکنه و بر اساس اون سه اصطلاح قابل تقسیمه و ترجیح هم به اون اصطلاح اوله و اینکه تقسیمات بیاد ذیل اون اصطلاح اول. مبحث دوم همین است که اینجا مطرح شد و ایشون الان مطرح کردن و اون اینه که سیاق در حقیقت برگشت به قرینیت یه جزئی از کلام، کلام واحد یا کلام‌ها و جمله‌های متعدد بر جزئی دیگر. اما این تأثیر در یک بافته که سیاق هم میگیم به خاطر بافته، یعنی این بافته که میاد یکی از اینا رو مؤثر بر دیگری قرار میده. سخن اینه که حالا قبل از اینکه این جمله رو بگم، این بافت رو قبلا عرض کردیم، گاهیه که فقط اون هیئت ترکیبیه میاد مؤثر میشه. به تعبیر شهید صدر در همون جلد آخر همین بحوثشون یه جایی این بحثا رو یه کمی امروز صبح که نگاه میکردم یه کمی ایشون رو دارند و خوبم هست. مثلا ایشون میبرم که وقتی یه طرف میگه سله سله نماز بخون نماز بخون تکرار میکنه پشت سر هم، این این سله اول با سله دوم اینا بار خاصی نداره، ولی این جمع این دوتا میشه تکرار و تأکید. اینجا در واقع کاملا اون هیئت ترکیبی اصلا خودش مدلولی درست کرد، فراتر از اون چه که در مفردات بود. اما غالبا قرینیت اینطور نیست. یکی یرمی میاد رو اسد تأثیر میذاره، ولی ظرف تأثیر جاییست که این دوتا در یه بافت کلی قرار گرفتن. یعنی داریم میگیم رأیت و اسدن یرمی، یعنی اینا رو تو یک سیاق و بافت و آهنگ کلی قرار دادیم. تو این آهنگ و سیاق و ترکیب کلی با عرف که عرضه بشه، این رو ازهر میدونه، این رو مقدمه بر اون میدونه. حالا دلیل از تقدمش هم یا ازهریت یا به تعبیر بعضی دارن میگن اصلا چیزی که متأخر بیاد ناظر به متقدمه، یا اینکه نه کار به این نداره، ازهریت فقط تقدم و تأخر نیست. اینا حالا خودش خیلی بحث داره، اینا ازش بگذاریم، از این جمله معترضه بگذاریم. مبحث دوم اینه که قرائنی که در یک بافت و سیاق میان تأثیر میگذارند و مفاد یک کلمه یا کلامی را از اون محدوده وضع و موضوع له برون میبرند یا تعمیم یا تزییق یا تغییر ایجاد میکنند در مرتبه اراده استعمالیه یا اراده جدیه، اینا علا قسمه اینند. بعضی وقتا این قرائن لفظی هند، مثل همین رأیت و اسدن یرمی امثال اینها، که این قرینه لفظیه در واقع رو اون اثر میذاره. البته همیشه قرائن لفظیه ممکنه همراه باشه با یک شواهد لبیه، ولی بالاخره قرینه لفظیه است. پای دلالت این قرینه به لفظی بنده است، این یه نوعه. گرچه تو خود این لفظم عملا ما یه نوعی شرایط و اوضاع و احوالم رو میبینیم. نوع دوم اینه که نه، قرینه لبیه یا حالیه یا مثلا عقلیه و امثال اینها باشه، قرینه ایست از جنس لفظ نیست. مثل چی؟ مثلا قرینه حالیه هم شأن نزول، شأن نزول قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، همینجوری ما یه جوری معنا میکردیم، ولی وقتی رفتیم شأن نزولش رو دیدیم، اون جوان انصاری و دیدن یک زنی و بعد خیره شدن به او و بعد هم این که حواسش پرت شد و سرش خورد به چیزی و خونالود شد و این آیه نازل شد، این قرینه حالیه است. در واقع این شأن نزول رو ما که اطلاع داشته باشیم اینو اینجوری معنا میکنیم، حتی اگه این شأن نزول لفظ هم نباشه، روایت هم نباشه، دو کسی اونجا هست اینو میبینه بعد هم اینه که پیغمبر این آیه رو خونده، ناظر به این لفظ هیچ دخالتی نداشته باشه. اینجا این دیگه قرینه حالی است، این شأن نزولیه که رنگ میده به معنای این. یا حالا گاهی شأن نزول نیست، یک نکته مثلا عرفی یا عقلایی است که وجود داره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یه قرینه لبیه‌ای در اونجا وجود داره که مبنی بر ارتکا سیره عقلایی است. عقلا در خبر واحد اعتماد میکنن ولو ظنی باشه. خود این وجود این سیره یا این ارتکاز از بیرون لفظ میاد به لفظ معنا میده یا در اون تغییر ایجاد میکنه. بنابراین قرائن گاهی لفظیان گاهی غیر لفظیه، غیر لفظیه حالیه لبیه عقلیه و و امثال اینها، این هم خودش طیف داره غیر لفظی. این تقسیمی است که برای قرائن مؤثر در مدالیل کلام و کلمه متصوره و خیلی هم رایجه و همه جا هم اون رو میبینید. با این مقدمه سوال این است در مبحث دوم که این سیاق که میگوییم و اون رو تعریف میکردیم به تأثیر یک بخشی یا قرینه ای در کلام در این سیاق و تأثیری که در جای دیگری از کلام میگذاره، این اختصاص به قرائن لفظیه داره یا اینکه نه عام است از قرائن لفظیه و لبیه؟ اونی که به مشهور نسبت داده شده اینه که مقصودشون از سیاق همون قرائن لفظیه است، در یکی از اون مراتبی که سابق گفتیم. اما بعضی از کلم در نقطه مقابل این نظری هم هست که نه، این سیاق مفهوم عام می داره که قرائن لبی هم را می گیره. از جمله به مرحوم شیصد این نسبت داده شده، آدرسش هست تو همین حلقات و اینها، منتها حالا من چون ندارم از غیر مستقیم دارم نقل میکنم. اینجور به مرحوم شیصد نسبت داده شده که همین احتمال دوم را تقویت میکنه که عبارت از شمول اصطلاح نسبت به حتی قرائن لبیه هم باشه. ایشون اینجوری فرمودن، این کلام مرحوم شهید صدره: و نرید و به سیاق کل ما یکتنف اللفظ الذی نرید و ان نفهمه، هرچه که کل ما یکتنف اللفظ، هرچه که کلام را در بر گرفته، کلامی که میخوایم اون رو بفهمیم، من دوالن اخرى، کل ما یکتنف اللفظ من دوالن اخرى، سواء کانت لفظیتن کل کلمات التي تشکل مع اللفظ الذي نريد ان نفهمه کلاما واحدا مترابطا، کلام به هم پیوسته است، او حالیتن، حالی را هم میگه از دوال سیاقی به شمار میاریم، که ظروف والملابسات التي تحيط بالكلام و تكون ذات دلاله في الموضوع، مثل شرایط و اون امور غیر لفظی که کلام را در خودش قرار داده و یه نوع پیوستگی با کلام داره، ولی اون که کلمه نیست، مثل شأن نزول. شأن نزول که کلمه نیست توی کلام متکلم، ولی معلومه که این کلام ناظر به اینجاست، خود این نظارتش موجب میشه که با اون یه وحدتی برقرار بکنه، یه سیاق پیدا بشه، یه بافت پیدا بشه و در اون تأثیر بذاره. این هست. ولی حالا مثلا اون شاهد برای اون اصطلاح اول شاید مثلا این تعریفی است که از آقای معرفت نقل شده تو همین جاهای مختلف، بازم من غیر مستقیم نقل میکنم. ایشون در قرآن اینجوری داره: کان القرآن نزل نجومن و فی فترات لمناسبات قد یختلف بعضها عن بعض و کانت کل مجموعه من الآیات تنزل لمناسبت تخصها تستدعی وجود رابطن بینها به ذات و هو الذی یشکل سیاق الآیه. ممکنه کسی این جمله را تفسیر بکنه به گونه ای که همون مثلا بله، نالا این کلام ایشون هم تابع این داره که حتی لبیام را بگیره، نه خیلی مهم نیست. بله، کلام ایشون هم بیشتر شد همین ظهور در این باشه که حتی لبیه ها و حالیه را هم بگیره. شاید
خودش عامل مؤثره، توی باف فقط زد تأثیره.
یا همون تقسیمی که ما سابق داشتیم دیگه،
حالا که میخوام بگم تو این بحث ترمن لفظیه و حالیه و حالیه ها خود این بافت الان مؤثر توی معنا نیست، ظرف تأثیر، یعنی با توجه به اون شرایط این بافت الان ظرف این معناست، یعنی خود این بافتش تأثیر توی نوع تشکیل یافتگی این کلمات و جملات تأثیر توی معنای حالا متفاوت نداره. یه وقتی خود بافت تو معنای متفاوت تأثیر بذاره.
بافت یعنی چی؟
یعنی اینکه با هم دیگه عطفی دارن و یه وحدت سیاقی دارن و
کلام میبینم. نه تو لوبی چی؟
تو لوبی بافت تأثیر گذار نیست. بافت
میگم منظورش سنخ لب. بله حالا عرض میکنیم، حالا این نکته همینه دیگه، باید ببینیم بافت رو چجوری معنا میکنیم. بنابراین این تقسیمی بود که اینجا متصور بود، قرینه علی قسمینه و دو رأیی که وجود داشت. در حقیقت ما دو اصطلاح در سیاق داریم از این منظر بحث دوم. یک اصطلاح اینه که سیاق مخصوص قرائن لفظیه است که تو بافت کلام یا کلمات یا کلامها میان و اثر میگذارن و شامل لبیه و حالیه نمیشه. یکی این که نظر دوم این که سیاق معنای عام میداره و شامل اون علاوه بر قرائن لفظیه شامل قرائن و چیزهای لبی و حالیه هم میشود، از قبیل شأن نزول و اینهام را میشود جزء سیاق به شما را بود. این دو اصطلاحیه که اینجا وجود داره. 600 ظاهر کلامش این دومی. ممکنه که کسی اینجا بگه که همین نکته که ایشون مطرح میکنن اینجور بگه، بگه که ما در قرائن سیاقیه اون بافت را مهم میدونیم، بافت را مهم میدونیم و عرض شود که و ممکنه بگه کسی بگه که اون نظریه اول بافت را همین کلام لفظی میدونه، چیزی که تو لفظ بیاد این بافت رو درست میکنه، ولی در اون این مبنای نظریه اوله. در نظریه دوم بافت میگه چیز عامتریه، نباید شما بافت رو جمود بر لفظ بکنید، بگید لفظ است که بافت رو درست میکنه. نه اصلا این چیزای پیوسته لبیه و حالیه و امثال اینها یه جوری بافت جز بافت کلامه. این مبنای این جهته که در واقع ما بگیم سیاق یه دائره مزیق میگیریم میشه اون نظر اول، یا سیاق را دائره موسع میگیریم میشه نظر دوم. ممکنه کسی اینجا قائل به یه نوع تفصیلی بشه، این میشه نظر سوم، که شاید تو ذهن شما هم این بوده نمیدونم حالا، و اون اینه که بگوید که این قرائن حالیه و لبیه در اصول تقسیم شده. اگر در خاطر شریفتون باشه میگن قرائن لفظیه دو قسمه، متصله و منفصله. بعد میگن و قرائن لبیه. در قرائن لبیه هم بعضی تقسیم کردن، میگن قرائن لبیه بعضش به منزله متصله، بعضش به منزله منفصله. اون قرائنی که لبیه به منزلت المتصله است، قرائنی است که حافه به کلامه، القا میشه کلام، اون حال و قرینه حالیه را متصل به کلام میدونه، در به منزله لفظ تلقی میکنه. او این یه حالتی است. اما یه نوع لبیاتی هم داریم که نه، جزء مدالیل التزامیه غیر بیان یا به معنای بیان معنی عام یا حالا حداقل غیر بیانه، که اونا دیگه هیچ چیزی نیست که عقلی آدم فکرش میکنه و حسابش میکنه و چیزی به دست میاره و امثال اینها. ممکنه کسی بیاد بین این دوتا لبیه های به منزله متصل و لبیه های به منزله منفصل رو تفکیک بکنه و نظر سومی بده، بگه قرائن لبیه به منزلت المتصله این جزء سیاق به شمار میاد، اما اونی که منزلت المنفصل هست اون دیگه جز سیاق به حساب نمیاد. و شایدم اون جمله‌ای هم که آیه سعد دارن همین ظهور در اون متصله داره، به منزلت المتصله داره، چون داره که نورید و به سیاق کل ما یکتنف اللفظ سوا اون کانت لفظیتن او حالیتن. میگه یکتنف اللفظ، کلام را در بر میگیره، یعنی چسبیده به او، اصلا نمیشه جداش کرد. اگر این بگیم اون وقت عرض شود که شاید نظرشون هم در واقع همین نظر سوم باشه، و به نظر میاد که حالا اینم به اصطلاح دیگه میتونیم سیاق را خیلی خاص بگیریم، بگیم فقط قرائن لفظیه، میتونیم بگیم نه لبیه های به منزلت المتصلم را میگیره، میشود هم من عامتر گرفت لبیه های به منزلت منفصلم، میگیم وقتی دقت میکنیم بالاخره اینا همه یه مجموعه داره تشکیل میده، تا با دقت بیشتر یه مجموعه تشکیل میده. بنابراین از این منظرم سه اصطلاح اینجا متولد میشه: سیاق یعنی فقط قرائن لفظیه، یک، سیاق یعنی قرائن لفظیه و لبیه مکتنفه به کلام و به منزلت المتصله که مثالهایی هم برای ذکر شد، دو، و سیاق به معنای قرائن لفظیه و حالیه، حالیه هم چه متصله چه غیر متصله. سه تا اصطلاح اینجا متصوره. اینجا مثل بحث قبل به نظر ما میاد این که سیاق را اون معنای عام بگیریم، که عام معانی بگیریم که حالا در این ترتیب آخرین معنا بود، بعد منتها تقسیم بکنیم بگیم در اینجا مثلا تأثیرش اینقدره، در اونجا تأثیرش اینقدره، یا این تفاوت‌ها داره، این اشتراکات را داره، اینا بهتره. این دو مبحثه. ما در مبحث اول گفتیم سه اصطلاح متولد شد برای سیاق، و اولا اینه که اصطلاح اعم را مقصود قرار بدیم، بعد بیایم تقسیم بکنیم بگیم اینا با هم یه اشتراکاتی در احکام دارن، یه تمایزاتی. مبحث دومم در مورد شمول سیاق نسبت به لفظی و حالی بود که اینجا هم با سه اصطلاح متصور بود، و ترجیح ما آن است که اصطلاح اعم را مقصود کنیم و بعد بیایم اینا را، مشترکات و متمایزات حکمی اینا را، در تقسیمات ذیل اون تبیین کنیم. بله دیگه، بله، یعنی چرا؟ برای اینکه این وقتی میاد تأثیر میذاره که یک بافت درست شده باشه، ولی جدا باشه این تأثیری نمیذاره. بله دیگه، سیاق یعنی اون بافت کلام، اونی که میاد در این در بستر بافت این تأثیر را میذاره. منتها یه دقتی اینجا ما داشتیم میگفتیم گاهی اصلا خود این بافت جهت ترکیبیه به ماهیت ترکیبیه اثر گذاره. یه وقتی هست که میگیم نه، این قرینه در این بافت این اثر را میگذاره. یه دقتی بین این بود. اینم را حالا ما مناسب میدونیم که اینم به عنوان یه مبحث سوم جداش بکنیم، بگیم آقا سیاق این مبحث سومه، چون چند بار گفتیم اینم بگیم. مبحث سوم هم اینه که اینجور بگیم، بگیم آقا جان قرینه سیاقیه که میگیم علی قسمینه، برای اینکه یه وقتی هست که ترکیب به ماهو ترکیب تغییری در معنا میده یا معنای جدیدی رو افاده میکنه، به تعبیر شایسته سله 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 سله، که اینا جدا جدا هیچ چیزی نداشت، جمع که بشه چیزی تازهی متولد میشه که مثلا تأکیده. اینجا فقط این تجمیع اون اثر را گذاشته. نوع دوم اینه که نه، در کلام واحد جامع و در سیاق به هم پیوسته یکی از اینها رو دیگری اثر میذاره، مثل تعاون و علال بر و تقوی، مثل رأیت و اسدن یرمی. اینجا ترکیب نمیگیم این معنای جدید رو متولد کرد، در ترکیب یکی بر دیگری اثر میگذاره. به عبارت دیگه در اولی فقط ترکیبه که این معنای جدید رو میاره یا تغییری در معنا ایجاد میکنه، در دومی اینجا فقط ترکیب و سیاق نیست، یه عنصر دیگری است که به اضافه این ترکیب این تغییر رو ایجاد میکنه. اینم دو قسمه. بر اساس اینم ممکنه کسی بگه که سیاق رو ما فقط اما اولی میدونیم، این حالا کم کسیه که اینجور بگه، و کسی ممکنه بگه نه، هم اولی و هم دومی رو ما سیاق میدونیم، که غالبا همینو میگن. سیاق میگن غالبا معنی عام میداره که چه ترکیب به ماه و ترکیب مؤثر باشه به تنهایی، چه نه قرینه دیگری در شرایط ترکیب این تأثیر رو بگذاره. اینم مبحث سومه که دو اصطلاح وجود داره. اینجا هم به نظر اون هم اصطلاح اعم درسته و مقصوده.
و قرینه دیگری که در شرایط ترکیب اثر میذاره، شاید بحث مذاق شر هم داخل این معنای عامی که برای سیاق لحاظ کردیم.
مذاق شر میاد تو اون قرائن لبیه بحث قبلیه، یعنی اون چیزای لبی و حالیه است که میاد در کلام ممکنه اثر بذاره. ممکنه، بله بله، فل جمله درسته، بله مذاق شر اگر معتبر باشه، هر جا که معتبر باشه یه همچون نقشی رو ایفا میکنه. این سه مبحثه که بیشتر اصطلاح شناسی بود، ولی مهمتر از اصطلاح شناسی اون تقسیم بود که اثر گذاره. حالا همچنان چند مبحث دیگر هم داریم.
در بحث استظهار از متن، ما متن عام میدونیم که هم از نوشتاری و غیر نوشتاری، و تو بحث غیر لفظی میشه بحث معماری رو آورد، چون تو خود قرآن هفت تا تمدن ظاهرن چیز اومده که هفت تا تمدن، و شما بخوای اون فهمی از این تمدن ها داشته باشی بایستی نوع معماری، اقلیم شناسی، اینا هم تو اون بحث نشان شناسی رفت.
اینا همه میشه قرائن لبیه، یعنی وقتی میخواد یک کلامی رو بگید ممکنه که اون معماری اون وقت شد. خیلی چیزا ممکنه روی این ظهور کلام تأثیر بذاره. حتی تو همین نگاه و چیم حرفا که میگیم تفکیک جنسیتی، نگاه چی، اینا خود اون نوع ساختمان هایی که بوده، شهرسازی که بوده، اینا همه میتونه اثرگذار باشه. بله، اینا حالا بیشتر قرائن لبیه میشه که و حالیه‌ای می‌شود که تأثیر داره. صلی الله علیه و آله.